بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته وأمين وحيه وخاتم رسله أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العالمين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. در اون جلسه قبل عرض کردیم که بعضی از منطقه ها منطقه ممنوعه هست، نمیشه در اون منطقه ورود پیدا کرد. مثلا در باده ذات خدا نباید هم ورود کنیم، تو اون منطقه وارد بشیم. مواردی بود که عرض کردم، اما بعضی از منطقه ها رو به ما اجازه دادن میتونیم وارد بشیم، مانعی نداره. رضا ائمه علیهم السلام در ادامه همون بحث همین رو اشاره میکنن. مثلا میفرماید که والله هو العلی العظیم، این رو به ما اشاره داد، اجازه داد که وارد بشیم. خیلی از بزرگان هم تو این بخش وارد شدن. مقدمتاً عرض کنم که علی از نظر ادبی صفت مشبهه است. 8 بار در قرآن آمد، 2 بار با صفت عظیم اومد، 5 بار با صفت کبیر اومد، این میشه 7 تا، 1 بار هم با صفت حکیم آمد. حالا درباره علی و عظیم بحث هایی کردم سابقا در توحید، اما الان یک نکته جدیدی میخوام عرض کنم، اینه که همیشه بدونید که علی مربوط به مقام سلبیه، یعنی مربوط به صفات سلبیه، ولی عظیم مربوط به صفات ثبوتیه. مثلا اگر یک کمالی در نظر بگیرید، این کمال علیه برای خدا، یعنی چه علیه؟ یعنی اینکه خداوند نسبت به این کمال محدودیت نداره، کمال او نامحدوده، نامتناهیه. از اون طرف میگید که عظیمه، عظیمه یعنی چه؟ دیگه اینجا صفات ثبوتیه، یعنی کمال ایشان بالاترین کمالات، برترین کمالات، و به موجودات هم او کمال بخشید موجودات. لذا این که مقایسه میکنن علی رو، این ممنوعه مقایسه. مثلا بگیم اینم علیه اون علیه، نه، هم در روایات ما مقایسه غلط شد، هم در بحث های عقلی مقایسه نداری. بعد جالب اینه که حالا چه شماها خیلی دوست دارید و ملت ما هم خیلی دوست دارن، من حالا عددشو عرض نمی کنم، اون رمزشو عرض نمی کنم، ممکنه که انحراف ایجاد بشه و نتونن تحمل کنن، اینا مال کسانی است که خاصه، ولی اون ذکری که میتونن به عزت برسن، به دوستی برسن، دشمن رو از خودشون بردارن، این حتی تو روایت هم اومده که 111 مرتبه بگه، حالا 111 مرتبه چرا؟ حس کردم نمیخوام وادت بشم، اینا خوب نیست توی جلسات عمومی. اون عبارت اینه که یا غریب المتعال فوق کل شیء علو ارتفاعی، فوق کل شیء علو ارتفاعی. من ماشه جواد آقای انصاری این ذکر رو میگفت، مرحوم خدمت حاج زیاد آقای ملکی تبریزی اینو داشت، آقای بهجت همینو داشت. آقای بهجت صبح پنجشنبه میگفت بعد از نماز صبح با این ذکر بود: یا قریب المتعال فوق کل شیء علو ارتفاعی. در هر صورت خدمت رو عرض کنم که مرحوم قاضی سعید قمی یه بیانی دارد. بیان مرحوم قاضی سعید قمی اینه که اصلا امام علی رو مقدم داشت برای خاطر این که شما را به سمت علو حقیقی هدایت کنند و بگوید که کل جهان مستحلکه، فناپذیره، الا وجود حق که هرگز فناپذیر نیست. همه متلاشی میشوید، تمام جهان متلاشی میشوید. به نظر من ایشون برداشت کرد از این آیه شریفه: و الارض قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه، زمین در قبضه خداست، همه رو جمع میکنه، آسمان ها رو میپیچونه، همه رو جمع میکنه. لذا علی، قاضی سعید میگه از این نگاه او را علی بگید. بعد عارف جلیل القدری بزرگواری آمده، اسم نمیبرم، اینجوری مثلا صحبت کرد. گاهی هم علامه حسن‌زاده آجان هم این شعر رو همیشه میخون: این همه عربده و مستی و ناسازی چیست؟ خیلی حرف. چرا این همه عربده میکشی مقابل خدا؟ تو که مستحلکی، چرا اینقدر مستی میکنی؟ چرا اینقدر ناسازی، ناسازگاری رو، در ناسازگاری رو با خدا باز میکنی؟ نه همه همره و هم قافله و همزاده. هر دستابی همین آقایی که تو رو انداخت و گناه، ببین فردا ازش پولی تقاضا کن اگه بداد، اصلا با تو همراه نیست. همین عزیزی که شما رو از درس و تقوا انداخت، از فضیلت و فقه و فقاهت انداخت، ببین فردا یه گرفتار شدی، یه مشکلی پیدا کردی، اصلا با تو همراه نیست. خیلی برام جالبه که بزرگان برداشتای قشنگی دارن. مثلا یکی از فقهای گرانقدر ما این آیه شریفه داره: ولا تبخس الناس اشیاءهم، اشیای مردم، اهم از کار و کالا ارزش نیندازید. ایشان میگه که در واقع این میخواد اشاره کنه به این که بست عالم به توزیع عدالت علی و حکیمه. چون بست عالم به توزیع عدالت علی حکیمه است، شما که دخالت میکنید و بعد بدانید این دخالت شما در کار و کارگری دیگران و سرمایه دیگران، این در واقع یک نوع معارضه است با علو و حقیقی. داری معارضه میکنی با علو و حقیقی و خودت رو یه مقداری برتری دادی، گفتی منم مثلا کسیم، منم کسی هستم. نه، اینجوری نیست. یکی از فقها استفاده کرد، بعد فقیه دیگری استفاده کرد، خیلی برام جالب بود. اینا را آدرس نوشتم. میگه این ایاک نعبدو به معنای اینه که ما با تو روبرو هستیم. بعد میگه خب اگه با خدا روبرو هستی، خب از چرا این همه لغزش، چرا این همه ناسازگاری با خدا، چرا این همه فرار از نماز، فرار از عبادت، فرار از خیلی از اوامر الهی؟ معلومه که تو با خدا نیستی. اگر روبروی خدایی این کارا چیه داری میکنی؟ بعد میگه که این فقیه بزرگوار صاحب جواهره، میگه که چجوری تو روبروی با خدا هستی در حالی که در ایاک نعبد و تو از اول تا آخر نماز ندیدم که شما روبروی خدا باشی. معلومه که بین تو و خدا یه پرده ای افتاده، یه حجابی افتاده، یه چیزی افتاده. حیرت، واقعا عجیبه. مرحوم آقای کمپانی شیخ محمد حسین اصفهانی آمده این علی عظیم و اینجوری شعر بست، گفته که یمثل العلیم فی رکوعه و هو علی ما هو من خضوعه، گفت سبحان ربی العظیم و به حمده رو تو رکوع بهت دادن برای خاطر اینکه عظمت خدا جلو چشمت مثل تصویر متمثل بشه تا اینکه کاملا یک رکوعی انجام بدی که این رکوع در شأن عظیم بودن خدا باشه، در شأن عظمت خدا باشه. کما یمثل العلی الاعلی عند سجوده اذا تجلا، میگه وقتی توی ذکر سجده میدی بهت میگه سبحان ربی الاعلی بگو، برای خاطر این که تمثل پیدا کنه اون علی بودن خدا، از این که همه مستحلک و نابودی الا او، فقط اوست که هست، همه مستحلک و نابودید. خدا رحمت کنه همینشون رو. شیخ محمد حسین اواخر عمر آمد خدمت استاد آقای قاضی، از ایشون نامه خواست، بعد خیلی اومد و رفت. آقای قاضی به ایشون نامه ای داد که 32 بند داره. در اون 32 بند خدمت رو عرض کنم که این نامش رو پخش کردن، آقای حسنزاده پخش کرد، آقای پهلوانی پخش کرد نامش رو، دارن همه الان دیگه، دست همه هست. منم هم یه بار تو توحید صدوق آوردمش. منظورم اینه که ما اصلا تو عرفان دنبال این نیستیم مثلا چشم برزخی پیدا کنیم، دنبال اینیم که این در رکوع سبحان ربی العظیم و به حمده تمثل پیدا کنه. را حضرت مریم تمثل پیدا کرد، و تمثل لها بشرن سویگیا، بشرن سویگیا، جعلناها وقنها آیتا للعالمین، جعلناها وقنها آیتا للعالمین. خیلی مهمه آدم تو رکوع در سجده همینطور. خدا رحمت کنه شهید ثانی در شرح لمعه دیدید که فرمود خدمت رو عرض کنم که ذکر و رکوع رو 7 بار مستحب بگی، 6 بار هم داده، 7 بار هم داده. این عدد 7 خودش سری داده. ذکر سجده رو 7 بار بگید یا 6 بار هم هست، آقای بحث 6 بار میگو. در حالات مرحوم آقای بوجیری داره که تو منزل 12 بار میگفت. گاهی وقتا تو نماز جماعت هم به 12 تا میرفت. اش خلیفه نام میگفت من به ایشون گفتم آقا پشت سر شما تا میدون آستانه صفن، تو 12 بار تو سجده میگی سبحان ربی الاعلی و به حمده، مردم کم میانن. فرمودن که الله اکبر، وقتی نمازو میبندم یادم میره پرسرم کسی هم، اینه میگن تمثل، یادم میره که پشت سرم کسی هست، اینه میگن تمثل. تمثل همینه، انقدر در سجده و رکوع تمثل پیدا میکنه که الله اکبر. بلازا اون تمثل باعث شد که مردم از اصفهان راه می افتادن، از تهران، ماشین اون وقتا خیلی کم بود، راه می افتادن که یه شب نماز ایشون رو درک کنن، یه شب نمازش رو درک کنن. چه تمثلی بود که نورش به مردم میرسید. البته اینو اساتید ما گفتن، بنده سنم اقتضا نمی کنه، بزرگان ما فرمودن. باور کنید. حالا میگن نماز باید تون خوان. نه، نماز اگر اهل تمثل بخونه مردم پشت سر او خیلی لذت میبرن. ما چون اهل تمثل نیستیم، لذا خدمت تو از کنم همشکل با مردمیم. چون همشکل با مردمیم اون لذت کافی رو به انسان نمیده. ترک شهوت ها و لذت ها سخاست، هر که در شهوت فرو شد بر نخواست. بر نخواست. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیاف. جدی نماز گذار سیرت زیباش همینه که واقعا به اون اوج معرفتش میرسه. من این بخش رو همینجا تمام میکنم، این بخش، چون کار دارم با این بخش بعدی. این ببینید، این علی العلی خب نمیشه شاگردانش رو تربیت کرد. واقعا ائمه شاگردانش رو تربیت کردن. بندگاهی در درس خارج که به مناسبت علم رجال، بعد اون حالات اون آقا رو میگم، همه طلاب تعجب میکنن، عجب آقا اینجوری رو تربیت کرد. همین اگه تو علم رجال هست، واقعا زرارت تربیت کرد. جدی میگم، محمد ابن مسلم رو ساخت، یونس ابن عبدالرحمن رو ساخت. بنده بیشتر تو این فضا میرم، حالاتشون رو مطالعه میکنم تا یه خورده تأثیری در حالات ما داشته باشه، حالات ما بگذاره. خب ببینید، بعضی از اعزه امام صادق تو حالاتشون داده که یک شب تا صبح تو سجده بودن. یک شب تا صبح مرموم های وحشت می فرمودن که در نوشته هاشون دیدم، می فرمودن که من وقتی که اسخلی آقای قاضی شوای ماه رمضان ما رو می با توی کنار قبر امام امیرالمومنین تو روضه حضرت خدمت رد، به ما می گفت دعای جوشن رو، دعای ابو حمزه سومالی رو در قنوت نماز مستحبیتون بخونید. ما می خوندیم تا اذان صبح، تا سحر می شد. میگو چند باری دیدیم که یه سیدی اون طرف راست ما داشت نماز میخون. یک بار ایشون برگشت به من گفت، حالا افراد اسم افراد برکیا بودیم پسرش، برگشت به من گفتش که آقای بهجت، اون آقا که از سر شب تا حالا با ما بود پاشد رفت، شناخت ایشون کی بود؟ گفتم نه آقا. گفت ایشون پسر فاطمه حضرت مهدی بود. آقا درد طلبه مدرک نیست که. ماشاءالله طلبای ما خوش استعدادن، سنهای فریخته ایم. درد طلبه اینه که بنده خدا میگفتش که من از دانشگاه برم حوزه، مثلا این چیزایی که بالا منبر گفتن برای ما از فقها و بزرگان، منم مثل اونو اون لذت رو بچشم. وقتی اومد اینجا دید خبری نیست. ما الان در قوم ما بعد از آقای بهجت یه مسجدی نداریم که تمام نوافل خونده بشه. نداریم که. مردم بخوان یه چهار تا متدینین بخوان خودشون اصلاح کنن برای اونجا. نوافل ظهر خونده بشه بعد نماز ظهر. نوافل عصر خونده بشه بعد نوافل بعد نماز عصر خونده بشه. شوخی نیست. انسان وقتی که نگاه میکنن میبینن عجیبه. پیغمبر اسلام فرمود که فردای قیامت امت من سه فرقه میشن. در اعمالی شیخ طوسی دیدم امروز. امروز نه، یعنی ببخشید. تو تفسیرم آورده بودن، داشتم تفسیر خودم رو داشتم، بچه ها خواستن چاپ کنن، یعنی داشتم نگاه میکردم، دوباره یادم آمد. خدمت بس کنم که فرقه اول کسانی هستند که عباداتشون خالص خالص. فرقه دوم کسانی هستند که عباداتشون ریا. فرقه سوم کسانی هستند که اصلا عبادت کردن برای اینکه به زندگی برسن. پیغمبر اول با اون سومی ها صحبت میکنه، میگه شما چرا این کارو کردید؟ چرا عبادت رو برای زندگی کردید؟ میگه وسوسه ها نمیگذاشت ما عبادت رو خالص کنیم. به اون دومی ها میگه که شما چرا این کار کردید؟ میگه از بس که دیگران ما رو به خودشون میخوندن، از بس که ما رو به خودشون میخوندن، ما هم رفتیم به سراغ اینا و لذا ریاهن میکردیم. این دوتا رو خدا میگه بندازی تو جهنم. سومی رو که اما اولی میشه، اون اولیه رو میگه که شما عبادت خالص انجام دادید. چرا؟ برای چی عبادت خالص انجام دادید؟ برمیگردد میگوید که ما دیدیم که خدمت لذت عبادت و انس با خدا خلوصه. اگر خلوص رو برداری لذت نمیاد. ما از این جهت لذت میبردیم که با خدا فقط حرف بزنیم، غیر خدا رو در خودمون نیاریم. حالا آقا یکی از بزرگان گفتن این حضور قلب در نماز یعنی چه؟ خوب تعریف کرد، گفت حضور قلب در نماز به معنای اینه که اختیار رو به غیر خدا ندی، اختیار رو به غیر خدا ندی. تو نماز آدم اختیار رو به غیر خدا بدن خیلی بده. دوستان عزیز من، فداتون بشم، طلاب محترم، استاد بگیرید، استاد بگیرید، کار کنید، همسران طلبه ها استاد بگیرید، زحمت بکشید. فرزندان من خیلی مواظب باشید، خیلی مواظب باشید، عبادت شما عبادت باشه، یک فهم و شعور و ادراک بالا باشه. اون قسمت دوم رو خواستم عرض کنم. این دوم، حیث ما یبتقا یوجد. مرحوم قاضی سید قمی در شرحش می نویسه که عجب توحید خالص، چه توحید ناب. بعد میگه که مگه میشه آدم این عبارت رو ببینن توحید خودش رو ناب نکنه، خالص نکنه؟ الله اکبر. ایشون میگه، در شرحش میگه، یک قلم زیبایی هم داره آقا سعید، خیلی قلمش خیلی زیباست و تو رو دیگه که امام عاشق قلم ایشون بود، امام رحمت الله علیه، تو شهر اربعین خیلی ازشون اسم میبره، خیلی ازشون اسم میبره در شهر اربعین، در اربعین خودش. اصلا قلمش عجیبه، قلمش خیلی براقه، نورانیه، آدم به وحش میاد قلم عربیش. خیلی معلوم بود که خب خیلی اهل دل بود. حیث ما یبتقا یوجد، بابا هر کجا باشی خدا رو آرزو کنی دنبال کنی، همونجا خدا موجوده. خیلی جالبه. لا اله الا الله. شما چی فکر میکنی؟ یکی از بزرگان میگفتش که این زیبایی چاقوی دولبه هست، اگر شخصیت نداشته باشد هم خود و هم دیگران رو میبرد. میگفت چاقوی دولبه هست، هم خود و دیگران رو زخمی میکن. قرآن هم همینه میگه، الاخلا یوم اذن عدو الا المتقین. دوستا همه دشمن هم میشن فردای قیامت مگر متقین. بعد این بزرگ همین نوشته بود، میفرمود که بسیار جالب است که انسان آرزوهای خود را به خدا ببندد تا چاقوی دولبه کار دستش نده، هم خودش را زخمی نکنه هم دیگران رو. خب الان همینطوره دیگه، هم خودمونو الان جامعه دانشگاهی، هم خودشو داره زخمی میکنن، دیگران رو، همه رو دارن زخمی میکنن. حساب بکنید عزیز دل من، آدم اگر به خودش به بازه مثل کارد دولبه هست، ضربه ای به خودش وادت میکنه که نمیتونه. این واژه یبتقی، ابتقا به معنای طلب کردن، آرزو کردن، دنبال کردن، خواستن، معمولا در جایی است که توأم با عشق، توأم با قدرت و اقتداره. اونجایی که اقتدار و قدرت نباشه ابتقا نمیگن، طلب میگن. واژه ابتقا شما نگاه کنید از تحقیق داده، ما در جایی است که انسان کاملا عاشق شده، عاشق خدا. چون عاشق خدا شده، به عاشق خدا میگه ای کسی که توحید ناب دادی، عاشق خدا شدی، به تو میگم عزیز دل من، نمیخواد بری این طرف و اون طرف بگردی، هر کجا سجده کنی همون جاست، خدا با توه، اینما کنتم معکم، هر کجا سجده کنی خدا با توست. حالا بذار من این حدیثم بخونم، حدیث خیلی قشنگ. پیغمبر یکی از صحابه رو داشت دفع میکرد. خب دفع که میکرد یک همین دیگه خب گفت من کار خاکش رو خودم انجام میدم، شما فقط به من بدید. مثلا اون روزا اینجوری نبود که بلوک اینا باشه، که اینا کار رو انجام میدم. یکی از این صحابه عزیزانی که به ایشون داشتن کمک میکردن یک کلوخ نرمی بهش دادن. آقا این کلوخ نرمو انداخت. گفت آقا چرا انداختی؟ گفت این کلوخ نرمه، یه کلوخ محکم بده، سفت بده. گفت آقا این که چند روز دیگه خودش میپوسه، کفنش میپوسه، حالا چه فرق میکنه آدم کلوخ محکم بذاری یا نرم بذاری؟ چه فرق میکنه؟ آقا اینجا بود این حدیث فرق. فرمود که رحم الله امرأً عملاً و اتقنه. خدا رحمت کند مردی را که کاری انجام میده محکم کاری کنه و اتقنه. مثل من اون مجلسی در شرح این حدیث می نویسه که عجب زیبا می نویسه، خدا خیلی میگه که پیغمبر میخواد بگه درسته، منم میدونم ایشون چند روز دیگه کفنش میپوسه، خودشم میپوسه، منم میدونم، اما من میخوام کارو محکم کاری کنم. یعنی چه؟ یعنی من عامل پوسیدگیش نشم. من باعث نشم که این پوسیده بشه، زودتر بره بپوسه. من باعث نشم که این بدن شتاب در پوسیدگی پیدا کنه، من باعث نشم. چه قشنگ تربیت میکرد با یه کلوخ. راست میگه دیگه، چون اگر این خدمت رو عرض کنم که کلوخ نرم و میذاش، یکی دو تا مثلا اون روزا یک بچه بالای اون قبر بازی میکرد، قبر میریخت دیگه، میریخت دیگه، زودتر میپوسید دیگه. ها میگم من نمیخوام باعث بشم این زودتر بپوسه، من نمیخوام. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. عجب شد، شما اگر خودت عامل پوسیدگی خودت به دیگران نشی، به خدا متصل بشی، میتونی آسمان رو تسلیم خودت کنی. من همین چند روز قبل که جهرم بودم، مسجد امام خمینی، خب دعای نماز صبح برام گذاشتن که مردم بیان. اونجا وارد که شدم قبل از اذان صبح بود، بعد اونجا رو عادت دادم، نماز شب عادت دادم، توفیقی هستش مردم متدینی داده. معمولا میرم دیگه برای نماز شب، اینا تا 1000 نفر هستن، خیلی میان مردمشون. من که وارد شدم، اونا دوست داشتن که من قبل مسجد الزهرا میرفتم، اینا گفتن این دفعه آقا بیاد اینجا. من دوست داشتم، وارد که شدم دیدم که خادمیشون جمعی مردم آمده، گفتن آقا بیا بیا. این فرشی کنار زده فرش رو وسط مسجد کنار زده، گفت این موزایی که میبینی اینا رو، گفت اینجا صدقه اکبر آقا ایستاد، تماس باران خون، تا نیومدی منزل باران تمام منطقه رو گرفت.
یک بار، دو بار، یک بار دیگه هم این کار کرد.
به مردم الان که مثلا پیرمرد شدن، جوونی مثلا بچگی جوونی دیدن،
اونجا از خودم خجالت کشیدم، عجب مقامیه. حسد اکبر آقا دو بار اینجا نماز خون تا نرسید منزل، تابستون تیرما ابرا همجوری اومد.
سید اکبر آیت اللهی، جدین آیت اللهی ها.
اگر واقعا به این افق معرفت نرسیم بسیار بده،
اصلا شاخص رو از دست دادیم. یعنی واقعا بزرگترین شاخص همینه که آدم خودش رو پیدا کنه. من ندیدم، بنده ندیدم، توی این مطالعاتم بنده ندیدم، من نمیدونم دوستان چی میگن، نمیدونم، حالا من نمیدونم، هیچ فقیه از فقهای بزرگ ما به کرامت نرسیده باشن. همشون صاحب کرامت بودن. مثلا همین تو ریاض علما، شما همه علمایی بزرگید، شما بچه نیستید. شما وقتی میگم صاحب ریاض، خودتون بعضی سوانه تو اینجا قریب به اجتهادید، شما حساب بکنید. خب من میشناسم ایتون، عزیز دل من. صاحب ریاض تو مقدمه صاحب ریاض نوشته که صاحب ریاض تالی تلو عصمت شد. باور کنید، بدید امشب نگاه کنید، بزنید همه اوائل مقدم است. فرمود وقتی شیخ مرتضای انصاری از دنیا رفت، دیدن که در ستاره ها رخنه ایجاد شد. تو مقدمه همی کتاب رسائل که دستتون هست، تو مقدمه عربی نمیشه. اصلا همین فقه ما انقدر نورانیه، آقای سلیمانی درست کرد. همین فقه ما چند نورانیست، آقا راه دور نرید، همین فقاهت ما. مرحوم حاج کاشبلا می فرمودند که آقای گروجردی تمام مستحباتی که در لمعه داشت، همه مستحبات تو نماز انجام می. مثلا یکی از مستحبات اینه که در سجده اول 6 بار سجده رو تکرار کنی تا 7 بار، در سجده دوم 9 بار تا 12 بار بگی سبحان الله سبحان الله سبحان الله. آقای بحشت هم راحت میکرد تا زمانی که چشمش عمل نکرده بود. وقتی میخوای بلندشی، اول دست رو بذار زمین، به صورت هوی بلند شو.
تمام شیشتونگی حواسش رو نماز بود، معراجی بودن. فقه ها عبادتشون معراجی بود، واقعا در این عبادت نقش موثری ایفا می کردن و می گرفتن از این عبادت، می گرفتن از این عبادت.
مقام معظم رهبری، چه مسئولین باشن رده بالا رده عالی، بعد از نماز عشاء 20 دقیقه توی سجاده هست. من یه دو سه باری موفق شدم 20 دقیقه. گفتم همیشه همیشه با بعد
رمزه فقه، رمزه.
شما یه دور، حالا الان عزیزان بهتون دستور دادم، یه دور همین الان یه دور دوباره برید کتاب و صلات رو مباحثه کنید، مخصوصا اون جاهای مستحباتش.
شهید در ذکرا داره یستحب باید تباکی فی صلات، در نماز مستحب است که اگر گریه نداری تباکی داشته باش.
و روایت برده بیار رو استناد میکنه که از امام صادق سوال کرد، امام بهش فرمود. در جلد 4 صفحه 11 ما اینجای مسجد، حالا شما باز امسال که من اصلا کلن دیگه خواستم درس اخلاق نکنم، یه تعلیل کردم، حالا شما برادرها محبت فرمودید، یه خداحافظی کردم از این کرسی. سخته، خیلی سخت، خیلی سخت. الان تو نماز به یاد افتادم خدایا من فردا قیامت جلو اینا شرمنده نشم، اینا از همه اینجا که محل بچه محل نیستن، که از جای مختلف میان، منو نبری جهنم خجالت بکشم. خیلی سخت، خیلی ذوق نکنید پای منبرتون شلوغ میشه، ذوق نکنید، ذوق نکنید. این بچه هایی که الان دفنن تو گلزار شهدای روستای ما، هر وقت میرم اونجا به اینا میگم بچه ها به من نخندید، من شما تک تکتون پشت من نماز خوندید. اینا میدونی که ما تازه طلبه میشیم، مؤمن میشیم، دوستان کسی نداره که، میرفتیم تو تابستون مسجد نماز میکنن، شما رسیدید ما نرسیدیم. باور میکنی دوستان؟ آدم گاهی شرمنده میشه. استاد ما میگه هر وقت شک کردی برو گلزار شهدا، اون کنار قبر 13 ساله 17 ساله بشین. حاج آقا اصلازاده خودشم میرفت، من یادم اونجا بشین، بگو بابا من جلوز شرمنده میشم. یکی از روزنامه های مصر نوشت، گفت رفتم لبنان، رفتم یکی از این خانواده شهدای لبنان رو مثل فامیلش بود سر زدم، گفت حاج قاسم سلیمانی یک ماه قبل اینجا بود، یک ماه قبل، حالا من تردید دارم، گفت اینجا بود، من عربی من خونده بودم، گفت اینجا بود. گفت من بهش گفتم حاج قاسم اومدی به ما سر بزنی، با بابای شهیدم هم رسم بود، حالا اسمون شهید یک باش می آورد بابا راز من. بعد گفتم حاج قاسم، گفت بهش پسر شهید بزرگه، گفت حاج قاسم کجا داری میری؟ گفت دارم میرم مقتل. از قاسم کجا میری؟ آدم جلو حاج قاسم کم میاری؟ از کرسی فقه به اینجا رسید. وقتی اگه کسی شک کرد آدرس من یادداشت کردم، تو اون دفترمو نیاوردم، تو اون دفتر یادداشت کردم. کجا میری؟ گفت دارم میرم به سمت مقتل. به یاد فاطمه اطهر افتادم، به خدا داشتم میخوندم دروغ نمیگم، یاد فاطمه افتادم. فرمود حسن جان، حسین جان بیاید بابا دستات بیاریم بالا یه دعا کنم. اینا بندگان خدا دستاشون آوردن بالا زخ کردن. مادر دعا کرد گفت اللهم عجل وفاتی سریعا. بچه ها دستشون آوردن پایین، خدای محتلم رو برسی. حسن حالا بچه ها، چون واقعا خانوادا خواهشم اینه، خواهش من اینه، از شما تقاضا دارم، به خدا ما نمیخوایم اینجا خدای نکرده بازی در بیاریم. بچه های مسجد خیلی لطف کردید، خدا رحمت کنه این هیئت و من، این آقایی که بانی آفرین بر پسرش، خدا حفظ کنه بچه ها شما، واقعا خدا خیرشون بده. عزیز دل من، این هفته ها هیچ هفته رو تعطیل نمی کنم، تا دیگه دم عید هیچ تعطیل نمی کنم، منتها به هفته دیگه نمی دونم، شاید بگم شاید بیارم، چون دیدم الان همه علما نگاه میکنید، شاید بیارم. به همه بگید بیان. 12 مورده. چاره میکنید؟ بیچاره میکنید؟ کسی به این 12 مورد عمل کنه من شک ندارم. والله عمامه منو بگیرید به گردنم ببندید توی این میدون خفم کنید. این 12 مورد ببینید و عمل کنید و یک هفته نمیکشه چشم باز میشه. نمیدونم بگم یا نه، ولی میگم هفته آینده، چون رواییه، یعنی چیز نیست، همه توی روایات، همه روی روایات. پس به همه پگید میگم. اما الان برای چی آوردم؟ هر هفته میخوام یه مختلی براتون بخونم، هر هفته یه چند تا مختل نورانی بخونم، ببینم شما خودتون چی کار میکنید، ببینم خدا خیرتون بده. الله اکبر، الله اکبر. تعبیرهایی که داره سادات مجلس، بزرگان مجلس، علما، ببخشید من تعبیرات ترجمه کنم، چون ممکنه بعضی تعبیرات رو شما متوجه میشید، ممکنه بعضی از بالاخره عربی که همه نمیدونن. ببین اولین تعبیر، این تعبیر رو شنیدید؟ دو جا این تعبیر اومده، یکی تو مقتل فاطمه اومده، یکی تو مقتل حضرت امام حسین اومده. بگم این دو تا مقتل تو هنوز نگفتم. تعبیر مقتل فاطمه اینه: انهو حسر فاطمه فی الباب حتی اسقطت محسن. حسرت فاطمه. چیه گریه کردید؟ متوجه شدید؟ ببین علما میدونن یک نفر که نمیتونه بیاد فاطمه را حسر کنه، که معلومه تعداد زیادی بودن که دور فاطمه رو گرفتن. یعنی فاطمه به هیچ طرف نمیتونست بره، لذا مجبور شد فاطمه محسنش رو بندازه. خواست یه جایی بره اقلا بچه بیفته، دید نمیتونه، دور دور دورش رو گرفته بودن. بعد از این اون لگد رو خورده بود. حالا لگد زدید، راه رو باز کنید بذار بره دیگه. چرا راه رو باز نمی کنید بره؟ چقدر شما خبیثید. دومین جایی که اومده درباره امام حسین دیگه، فرموده حسین حسین 32,000 لشکر او رو محاصره کردن، یکی سنگ میدن، یکی لیله میدن. اینا تعبیرها رو به شما بدم، چون شما هم علمایی، خداوند توفیق داده خدمت اسناد روایی رو کامل بررسی کردم، چون زهرا جان رو دوست دارم، خیلی دوست دارم. اینا رو من که وقت نمی کنم اینا رو بدم به شما، یاد داشتی میدم به شما. بذار یه چیز دیگه هم براتون بگم. جان جان میترسم، میترسم شما خودتون رو بزنید. بگم هر کی حاجت داره بسم الله. هفتگی نذر کنید، نذر کنید بلن یک شی کوچیکی بدید به مردم، با حیات و منا با این آقایون چیز کنید، نذر کنید. تهران این کارو کردن مردم شفا میگیرن، نذر کنید براتون روزه بخونن. نذر فاطمه کنید، این هفته نذر کردن یکی از عزیزان. بگم این عبارتو تحمل دارید؟ رفع سیف عمر و حفه فی غم دیگه. غم همون غلاف رو میگن دیگه، نه شمشیر تو غلاف بود، بلند کرد. فوجه بهی جنبه ها، زد به پهلوی زهرا. چی شد؟ بگم چی شد؟ پس سر آخر انقدر دردش اومد که زهرا جان هی داد میزد، ناله میزد، تو دادش میگم یا عبتا بابا منو زدن. با
حالا این بس نبود، بذار بگم این دومی بیشتر آدمو ناله میاره. سوز دومی بدتره از اولی. خود زدی پهلو ول کن دیگه، برو نامرد دیگه. اون دومی چه نمی کنه کردی؟ چیکار کرد؟ آخه سم رفع از سود شمشیر رو گرفت بالا، سود این شمشیر رو گرفت بالا، فضربه بیهی زرا بازوی فاطمه را زد. بقیه عبارت ها رو بخونم میترزم، میترزم شما نتونی تحمل کنی، همه تو رو میشنازم. الله اکبر. مده ها میخونن درسته آجون من، سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار، که ایز زاوار فشار اون درونی ها. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعدها و فنیها. آقای جان محمدی آمادگی داری؟ از همون چه دو ست بیت بگو، تو رو به خدا یه دو ست بیت بگو ما گریه کنیم. اینجا همه خوب گریه کرد. طول و ولد و ها داره که امام صادق قش کرد. طول و ولد و ها بفرم زفر چهار شب این به سه هفته واقعا عزاداری کنید از زهرا. نسألوک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم به حق زهرا یا الله
یا الله
یا الله یا الله. خدایا این جلسه را از ما قبول فرما. پروردگارا ما را فقیه اهل بیت قرار بده، ما را مفسر قرآن قرار بده، در نسل ما بی نماز قرار مده، با
توفیق زیارت امام زمان رو به همه عنایت فرم. پروردگار رو انقلاب ما رو به انقلاب حضرت مهدی متصل فرما. مراجع عظام تقلید رو تأیید فرما. عزیز ما رهبرمون رو حفظ فرما. فرج مهدی آل محمد رو برسان. خب یک سلامی بلنشیم بدیم، بعد نیست بعد فضیلایی میخوان بکنن. و عجل اللهم فی فرج مولانا. آجا محمدی سلام از همه.